ای آزادی مجله بامدادی.
ساعت در دوشنبه 6 صبح هست و در موج‌های رادیوی آزادی نشر اولی مجله بامدادی دوشنبه 1 ایون. صبح بخیر شنونده عزیز، رحمت کریمی دولت هستم که شما رو در این برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پایتخت تاجیکستان همراهی میکنم
و با گرمترین سلام های صبحگاهی میرزا سلیم پور مجری این ساعت مجله بامدادی از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. و اول از همه میخواهم وضع آب و هوای دوشنبه و منطقه های دیگر تاجیکستان رو از همکارم در دوشنبه شنویم. از آب و هوای تاجیکستان امروز چی خبر رحمت کریم؟
بله میرزا، تشکر. فعلا هوای دوشنبه نیمه ابری است، برای طول روز نیز همچنان آسمانی نیمه ابری و با احتمال باریدنی اندکی باران پیش بینی شده است. هوا روزانه تا 29 درجه و شبانه 17-19 درجه گرم می شود. هوای نواحی تابع مرکز نیز تغییر یابنده بوده، با احتمال باریدن باران تا 24 درجه گرمی پیش بینی می شود. در شرق کشور تا 23 درجه و در شمال نیز 20-21 درجه گرمی هوا پیش بینی شده است.
یک جان تشکر رحمت کریم و با ارزوی روزی خوب و خوش برای همه شنوندگان عزیز، اینجا می رویم دنبال بخش خبری برنامه. مطبوعات ایران می گوید مقامات امنیتی این کشور در داخل هواپیمایی که در یک مسیری داخلی پرواز می کرد یک بمب خود ساخت کشف کرده اند. بنا به خبرها بمب چند لحظه بعدی از فرودگاه اهواز در جنوب ایران با قصد پایتخت کشور شهر تهران به پرواز خواستن هواپیما در حاجتخانه اش کشف شده است. هواپیمای شرکت کش ایر کی 131 مسافر داشت بلافاصله به فرودگاه اهواز برگشت و به نوشته فورس نیوز بمب را در آنجا خنثی کرده اند. خبرگزاری رسمی ایرنا این بمب گذاری را سوی قصد نامیده گفته است. دست اندرکارانش بازداشت شده اند.
برنامه رشد و بنیاد نفوس شماری سازمان ملل متحد در جلسه سالانه خود در نیویورک طرحی نوی کمک ها به تاجیکستان را تصویب کردند. این برنامه تا سال 2015 را در بر گرفته، اختصاص بیش از 35 میلیون دلار برای اجرای برنامه های چون مبارزه با فقر و رشد دموکراتیه در تاجیکستان را در نظر گرفته است. بنا به آمارها بیش از نصف اهالی تاجیکستان فعلا در زیر خط فقر به سر میبرد و بحران اقتصادی میتواند شماری افرادی کم بضاعت را در کشور باز هم بیفزاید.
آمار رسمی دولت عراق میگوید شماری قربانی ها بر اثر خشونت ها در این کشور جنگ زده در ماه می به شدت کاهش یافته. ماه گذشته از لحاظ خسارات جانی کم قربانی ترین ماه از آغاز جنگ تحت رهبری آمریکا در عراق در ماه مارس سال 2003 بوده است. بنا به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، آمار مشترکان گرد آورده وزارتخانه های دفاع، امور داخلی و بهداشت عراق حاکی است که در ماه می بر اثر حملات در این کشور 124 نفر غیر نظامی، 6 سرباز و 25 مامور پلیس کشته شدند که نظر به ماه دو مراتبه کمتر است. نشر این آمار در حالی است که مسئولیت تامین امنیت در ولایت عراق باید تا پایان ماه ایون از نیروهای آمریکا پورا به نیروهای عراقی تحویل بیابد.
شمارش آرای انتخابات شهری در یروان پایتخت ارمنستان ادامه دارد. کنگره ملی تشکل عمده مخالفین ارمنی درباره یک تعداد تخلفات در جریان رایدهی خبر داده است. ولی این گروه سیاسی امیدوار است که شمار کافی کرسی های مجلس شهری را به دست آورده، رهبر خود رئیس جمهوری پیشین ارمنستان لوان تر پتروسیان را به کرسی شهردار یروان خواهد شیناند. تر پتروسیان برای دریافت این مقام با شهردار کنونی یروان گاگ بگلاریان که حزب حاکم جمهوری خواه پیشبریش کرده است رقابت میکند.
مقامات افغان میگویند نیروهای افغانستان و ناتو در جریان درگیری که در پی حمله جنگیان طالب به یک هیئت دیدبانی این نیروها در ولایت فراه صورت گرفت، 18 جنگی را به هلاکت رساندند. آنها میگویند درگیری در اولسوالی خاک سفید رخ داده، برای نیروهای ناتو و افغانستان بدون قربانی انجام شده است. این در حالی است که نیروهای آمریکا تعداد جنگیان کشته شده را 10 نفر میگوید.
دو گروه عمده مخالفین افغان تعهد سپردند که انتخابات ماه آگوست ریاست جمهوری افغانستان از نامزدی رئیس جمهوری کنونی حامد کرزی پشتیبانی خواهند کرد. محمد محقق رهبر حزب وحدت و نماینده هزاره ها به خبرگزاری رویترز گفت که او روز شنبه بعد از چند هفته مذاکرات پیرامونی راه های تقسیم قدرت در حکومت آینده به چنین نتیجه رسیده است. سعید نورالله رهبر شورای مرکزی جنبش ملی که جنرال ازبک عبدالرشید دوستم تأسیسش داده بود نیز اعلان کرده که حزب او از دولت فعلی حمایت میکند. این دو اعلان بیانگری شکافی جدی در صفوف جبهه ملی بزرگترین تشکل مخالفان افغان است که حزب وحدت و جنبش ملی اعضای مهمش بودند.
و بنا به خبرها جنرال موتورز بزرگترین شرکت ماشین سازی آمریکا امروز رسما درخواست ورشکستگی خواهد کرد. این بزرگترین مورد رسوایی یک شرکت صنعتی در تاریخ آمریکا خواهد شد. جنرال موتورز بعد از شرکت تویوتا ژاپن دومین شرکت بزرگ ماشین سازی دنیا به شمار می آمد.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
مجله بامدادی از بخش تاجیکی رادیوی آزادی را از 1 ایون روز دوشنبه میشنوید. حالا یک نگاهی کوتاه به سرخط چند مطلب مهم این ساعتی برنامه.
کمک نگذاشته باز کمک کمک. اختصاص 35 میلیون دلار یوری نوبتی سازمان ملل متحد به تاجیکستان.
تا به 3000 دلار رسیدن قرض هر گکتر زمین پخته، رئیس جمهوری تاجیکستان خواستاری بازبینی قرض خواجگی های پختکار شده است.
شکست یک پایگاه عمده تونگرایی در منطقه، پاکستان میگوید سقوط طالبان در وادی سوات نزدیک است.
و پرداخته به وضع کودک در تاجیکستان و روسیه در روز بین المللی حقوق کودک که امروز 1 ایون تجلیل می شود.
صدای ما را از رادیوی آزادی می شنوید. برنامه های رشد و اهالی سازمان ملل متحد در جلسه سالانه خود در نیویورک جهت اختصاص یاری های نوبتی به تاجیکستان توافق کردند. طرح جدید کمک های سازمان ملل 6 سال آینده را در بر گرفته، مبلغ عمومیش تا سال 2015 هم بیش از 35 میلیون دلار را تشکیل خواهد داد.
بیش از نصف اهالی تاجیکستان قرار معلوم در زیر خط فقر به سر میبرد، ولی سراج الدین اسلوف نماینده دائمی تاجیکستان در سازمان ملل متحد گفته است که آفات طبیعی اخیر و همین طور بحران سراسری و عامل های نظیر این دست دوشنبه را از اجرای برنامه های استراتژی چون مبارزه با فقر خیلی کوتاه و کشور را نیازمند کمک های بیشتری بین المللی کرده است. جزئیات بیشتر در گزارش همکاری ما لطیفی لطیفی از شهر نیویورک.
برنامه رشد سازمان ملل متحد و بنیاد اهالی این سازمان در جلسه سالانه خود در نیویورک طرح اختصاص کمک های این ساختارهای سازمان ملل برای تاجیکستان را برای سالهای 2010-2015 را تصویب کرد. در سند نهایی که از جانب اعضای سازمان ملل متحد دستگیری شد، به خاطر بهبود سطح زندگی اهالی تاجیکستان، مبارزه بر ضد ناداری و مقابله با گسترش مریضی عدم مسئولیت بدن یا خود سپید، دستگیری ساختارهای حکومت مرکزی و محلی با هدف تسهیل دموکراتیا، پایان بردن خطر آفات‌های طبیعی به محیط زیست، مساعده در امر رسیدن به هدف‌های رشد هزار ساله، توسعه دسترسی به منابع الترناتیوی انرژی و غیره، اختصاص 35 میلیون و 255 هزار دلار پیش بینی شده است. طرح مذکور را در نشست رئیس دفتر اروپا و کشورهای مشترک المنافع برنامه رشد سازمان ملل متحد کاری اودویچکی معرفی نمود. خانم اودویچکی به آن نکته تاکید کرد که ثروت‌های طبیعی و سطح زندگی اهالی کشورهای مختلف بالکان، قفقاز و آسیای مرکزی از یکدیگر به طور چشم‌نداز فرق می‌کند. بنابر آمار آورده کاری اودویچکی، در حالی که درآمد ناخالص ملی برای هر ساکن در قزاقستان سالانه بیش از 5000 دلار آمریکایی را تشکیل می‌دهد، در تاجیکستان این نشان داد همگی با 460 دلار برابر است. خانم اودویچکی افزود:
with the two Balkan countries and Kazakhstan at the bottom of the high human development range.
از نگاه رشد سطح زندگی اهالی میان کشورهای مذکور تفاوت چندان نگران کننده نیست. این هم در حالی است که قزاقستان و دو دولت بالکان، بوسنی و هرسگوینا و مکدونیا پیشقدمند، و این هم در حالی است که تاجیکستان و ازبکستان در جدول سراسری رشد سطح زندگی اهالی در جایهای 119 و 124 جایگیر شدند. بعد از تقریبا 10 سال کوشش های بهبود اقتصاد، نصف اهالی تاجیکستان روزی با مبلغ نه بیش از 2 دلار و 15 سنت به سر میبرد. سفیر تاجیکستان در سازمان ملل متحد سراج الدین اسلوف در سخنرانیش گفت حکومت کشورش برای عملی نمودن تمام طرح های برنامه رشد سازمان ملل متحد با سازمان های بین المللی و کشورهای سرمایه گذار همکاری ثمربخش انجام می دهد. اما او افزود آفات های طبیعی، بحران اقتصادی و مالی سراسری، تاثیر تغییر اقلیم و دیگر عامل ها حکومت تاجیکستان را مجبور می کنند بخش بزرگ کوشش و سرمایه ها را برای حل هدف های کوتاه مدت و عاجل روانه کنند. و با این خاطر برای انجام دادن طرح‌های درازمدت نظیر هدف‌های رشد هزار ساله تاجیکستان با کمک جامعه بین‌المللی نیاز دارد. بعد از ختم جلسه و تصویب طرح اختصاصی کمک‌ها به تاجیکستان، سیروج‌الدین اسلو در صحبت اختصاصی به رادیو آزادی گفت:
فرقیت برنامه تاجیکستانی سازمان ملل از برنامه دیگر دولت‌ها در آن بود که پیش از همه مبلغ برای تاجیکستان زیادتر جدا شد و نامگوی و سمت‌های برنامه نیز وسیع‌تر بودند. چنانی که جانشینی راهبری برنامه رشد سازمان ملل متحد خانم کاری اودویش که قید کرد، سازمان ملل با حکومت تاجیکستان زیشتر همکاری دارد و برنامه پیشنهاد شده در اساس استراتژی ملی رشد تاجیکستان و استراتژی پست کردن سطح کمبزاعتی ترتیب داده شده است.
بنا به برآورد نهادهای بین‌المللی مالی از جمله بانک جهانی، بیش از نصف اهالی تاجیکستان در زیر خط فقر به سر می‌برند، یعنی درآمد هر ساکن از این قشر اهالی تاجیکستان در روز کمتر از $2.15 آمریکایی را تشکیل می‌دهد. با گفته کارشناسان امور، بحران سراسری مالی از جمله پایین رفتن نرخ جهانی پخته و آلومینی، دو محصولات اصلی صادراتی تاجیکستان و به شدت کم شدن حجم تحویل پول مهاجران تاجیک از خارج، شمار خیلی بیشتری مردم را در تاجیکستان در روبروی خطر فقر و ناداری قرار می‌دهد و دوشنبه را هرچی بیشتر دستنگر یاری‌ها و کمک‌های بین‌المللی از جمله کمک‌های سازمان ملل متحد می‌گرداند. لطیفی، رادیو آزادی نیویورک.
تصویب شدن برنامه جدیدی $35 میلیون کمک های سازمان ملل متحد به تاجیکستان. و اکنون از دوشنبه، امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان اخیراً با صدور یک امر ویژه خواستاری بازنگری شرایط پرداخت قرض های خواجگی های پختکار شد. در توضیح این امر گفته شده که هدف اصلی صدور آن رشد ساحه کشاورزی، ادامه اصلاحات این ساحه و دستگیری مالیوی واحد های کشاورزی است.
اما رحمت کریم، طبق آمارها در حال حاضر قرض خواجگی های کشاورزی تاجیکستان در دور برابر $600 میلیون چرخ میزند و بحران اخیر اقتصادی که نرخ پخته را در بازار جهانی پایین برد، به حجم و شدت و فشار این قرضها باز هم افزود. اما بیایید ببینیم که این قرض بزرگ از کدام حساب حاصل شده و خواجگی های پختکار تا کجا توان روز نه روز برگردانیدن قرض خود را پیدا خواهند کرد و مهمتر از همه زیر چگونه یک شرایط. پاسخ این سوال ها در گزارش خبرنگاری ما در شهر دوشنبه عبدالقیومی قیومزاد.
در فرمان رئیس جمهوری تاجیکستان چند نمادی بازگردان این قرضها، از جمله برای از حساب برآوردن یا ساقط کردن، کاهش دادن حجم آن، به تأخیر گذاشتن و نهایت تمدید مهلت پرداخت آنها ذکر شده است و به حکومت تاجیکستان دستور داده شده است که دوام یک ماه ترتیب حل و فصل این قرضها و نقشه اجرای آن را مشخص سازد. حکومت یکجا با بانک ملی موظف شده است به منظور اجرای این وظایف، آموزش و ارزیابی پرداخت سری وقتی قرضهای سرمایه گذاران و روند از اعتبار ساقط کردن آنها یک نهاد ویژه‌ای را سازمان دهد. ضمناً مشکلات قرض ساحه پختکاری تاجیکستان در چند سالی اخیر این ساحه را به یک بخش زیان آور اقتصاد جمهوری تبدیل داده است. به این دلیل بیشتری کارشناسان امضای یک چنین دستور را که بتواند در نهایت امر به این مسئله روشنی اندازد منتظر بودند. اسماعیل طلبکوف، وکیل در مجلس نمایندگان تاجیکستان، در یک صحبت تلفنی با رادیوی آزادی گفت که هرچند دستوری پرزیدنت در این مسئله یک کمی با تأخیر صادر شد، اما آن باعث می شود که مشکلات موجوده راه حل خود را پیدا کند. آقای طلبکوف مخصوصا بر آن نکته اشاره کرد که برای سرمایه گذاران داخلی که با پیشنهاد محصولات و مواد سوخت و تکنیک به کشاورزان با نرخ‌های بالاتر از بازاری باعث قرضداری آنها شده بودند، فرصت جواب گفتن رسیده است.
ممکن که خودگی بخونه قرض دست پخسر کل دست و بینو بر سبب آب نرسیدن یا بینو بر سبب خیلی بارانهای شدید ممکن شده است. این هم همیدن ممکن است. لیکن سرمایه گذار گفت از مبلغ او خودگی بخونه را یک چنگه نبداست، این مسئله دیگر است. در بازار یک تراکتور تمغه دیتی 75 میستد 13-15 هزار دلار، لیکن در نوعی مسکوه من اوگو هستم که یک کمپلیتی تسمه چرخ و تمام اصابوش کدید تو خودنی رسن $18,000 در اومد شده است. این اگون اساسی واقعی ندارد. سلر که دو سومونی اگر نرخونی دست به گردن خودنگی دخونی بور کدگه است به ارشی 5 سومونی. اونی ترین مخینه است در اقتصادیت است که امروز دکن بعد از این فرمان پرزیدنت باید امینو باید روی او برورن.
طبق معلومات کارشناسان در حال حاضر عرصه پخت پروری تاجیکستان نزدیک 600 میلیون دلار آمریکایی قرضدار شده است که این در حال حاضر به هر گکتر زمین کشت پنبه 3000 دلار راست می آید و بعد کسب استقلال کشاورزان تاجیک نتوانستند نقشه دولتی جمع آوری پخت را اجرا کنند. سال گذشته تنها 63% از حجم نقشه پخت جمع آوری شده است، هرچند صادرات نخ پخت یکی از منابع به تأمینات بودجه دولتی به حساب می رود. به دلیل کاهش حاصل و همچنین پایین روی نرخ آن در بازار جهانی، دولت تاجیکستان زمین های کشت پخت را در سال روان 20% کاهش داد. در همین حال وهاب واحدوف از دانشمندان امور کشاورزی تاجیکستان میگوید قرض واحدهای کشاورزی تاجیکستان به طور مصنوعی ایجاد شده است و این قرضها اساسا از حساب فایز و یا بهره هایی که شرکت های فیوچرسی بالای مبلغ های خود گذاشته اند به وجود آمده است.
من باوری دارم که 50-60 آن فقط از حساب فایز براری. بنابر اون دو راه است. یکم تمام قرضهای پختکاران در مدتی مثلا کمش 5 سال نوشد 10 سال دیگاه داشتن در کار که دهقان همچون دهقانی قضار کار رو سر نکنن. دویم همینه با زبان روسی میگوید سپیسپ کردن نکنن. آزاد کردن پختکاران از این قرض.
عرصه پخت پروری تاجیکستان در 10 سال آخر توسط شرکت های سرمایه گذاری داخلی مبلغ گذاری می شود. این شرکت ها با کفالت بانک ملی از سرمایه گذاران خارجی مبلغ دریافت نموده و با ضمن فایزها در اختیار دهقان گذاشتند. در نتیجه معاملات ناشفاف و غیر عادلانه میان شرکت های فیوچری و واحد های پختکاری حجم این قرض ها سال تا سال افزایش یافتند. در نهایت امر رئیس جمهور سرمایه گذاری شرکت های فیوچری به این عرصه را در سال گذشته قطع و زمان پرداخت قرض های آنها را به تعویق انداخت و حکومت مجبور شد سرمایه گذاری را به بخش پختکاری توسط بانک ها انجام دهد. به این منظور سال گذشته 140 میلیون و سال روان 180 میلیون سومونی به اختیار واحد های کشاورزی گذاشته شد، اما از مبلغ سال گذشته همگی حدود 40% آن بازگردانیده شد. از این رو برخی از کارشناسان پیشنهاد میکنند که حکومت مستقیم و بدون بانک ها که باز هم فائزی خود را روی مبلغ میگذارند عرصه پخت پروری را مبلغ گذاری کند. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیو آزادی.
ادامه مجله بامدادی 1 یونه از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. زد و خورد سنگین شب شنبه به یک شنبه در سرزمین های قبیله نشین و هممرز با افغانستان وزیرستان جنوبی که 8 ساعت ادامه کرد، با گفته مقامات پاکستان دست کم 40 جنگی و 4 سرباز دولت را کشته به جا گذاشت. این ادعای اسلام آباد از جانب منابع مستقل تا حال تصدیق و یا رد نشده است، اما درگیری اخیر در وزیرستان جنوبی در حال صورت گرفت که ارتش پاکستان میگوید در نبرد علیه جنگیان طالب در وادی جنگ زده سواد دست بالا شده است.
سخنگوی ارتش پاکستان سعید اطهر علی گفته است عملیات علیه طالبان در وادی سوات در 2 یا 3 روز آینده به انجام خواهد رسید. با گفته او در سوات تنها از 5-10% جنگیان باقی ماندند که به زودی آنها را نیز سرکوب خواهند کرد. در وادی سوات در این شب و روز چی می گذرد و آیا پیروزی ارتش پاکستان بر جنگیان طالب در این منطقه تا کجا باور کردنی است؟ گزارش همکاری ما سعید قاسمی قیامپور را می شنویم.
به نظر می رسد سقوط طالبان هم در وادی سوات نزدیک است. این منطقه سالهای اخیر به مرکزی افرادگرایی تبدیل یافته بود و آنجا تعداد بزرگ مسلحان جنبش طالبان و نیروهای جنبداری آنها مستقر بودند. اخیراً نظامیان پاکستان خبر دادند که مینگارا بزرگترین شهر وادی سوات را تحت نظارت کامل قرار دادند. با گفته آنها عملیات نظامی حکومت به خاطر از بین بردن گروه‌های طالبان در وادی سوات در عرفه انجام یابیست. سعید اطهر علی وزیر دفاع پاکستان ضمن سخنرانی در کنفرانس اید به مسائل امنیتی در سنگاپور گفت عملیات در سوات، بونیر و دیگر ولایات همسایه قریب که پورا و موفق انجام یافته است. این حال همگی از 5-10% اجرای وظیفه باقی مانده است و امیدواریم که طی 2-3 روز آینده همه نقطه های مقاومت از بین برده شده سپس کارهای برقرار سازی آغاز می‌یابند تا که پناهندگان امکان بازگشت به منزل‌هایشان را پیدا کنند.
reconstruction work will start in order to enable the IDPs to come back to their own areas.
به اعتراض کمیساریت عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان بر اثر زد و خوردها میان ارتش پاکستان و مسلحان طالبان هفته های اخیر وادی سواد و مناطق اطرافیان را اجبارا تقریبا 1.5 میلیون نفر ترک نمودند. آرون ریدموند سخنگوی این نهاد سازمان ملل متحد اظهار نمود با شمول 550 هزار نفری که بر اثر جنگ های قبلی در این منطقه آواره شدند، این حال تعداد پناهندگان در پاکستان از مرز 2 میلیون نفر عبور کرده است. عملیات گسترده نظامی علیه شورشیان در سوات یک ماه قبل بعدیان شروع شد که طالبان تلاش کردند تا مناطق تحت نفوذ خود را گسترش بدهند. و اما درباره پیروزی کامل ارتش پاکستان از بالای طالبان حرف زدن هنوز بر وقت است. به اطلاع خبرگزاری‌ها اخیراً در منطقه وزیرستان جنوبی در نزدیکی‌های مرز با افغانستان میان نیروهای حکومتی و مسلحان جنوبی طالبان زد و خورد شدید به وقوع پیوست. وزارت دفاع پاکستان اعلام داشت که در این درگیری 40 تن از طالبان و 4 سرباز حکومتی کشته شدند، ولی این اطلاع هنوز از سوی منبع‌های مستقل تصدیق نشده است. با نوشته خبرگزاری ها، طالبان به یک پایگاه حکومتی واقع در وزیرستان جنوبی حمله کردند و از دخور تقریبا 8 ساعت ادامه داشت.
ادامه عملیات ارتش پاکستان علیه جنگیان طالب در وادی سوات و نه تنها در سوات. شنونده ارجمند، تا اینجای مجله بامدادی ما و شما همچنین به موضوع تصویب شدن برنامه 9.35 میلیون دلاری کمک های سازمان ملل به تاجیکستان پرداختیم و از رئیس جمهوری امامعلی رحمان هم گفتیم که خواستاری بازنگری شرایط پرداخت قرض به 600 میلیون دلار رسیده خواجگی های پختکاری تاجیکستان شده است. ما و شما را پرداخته به روز بین المللی کودک و وضع حقوق کودک در تاجیکستان نیز در پیش است، اما بعد از تقدیم یک ترانه.
بیا دیوار بیا گب دارم این شب، امید از بوسه‌ی لب دارم این شب. بیا دلبر بیا گب دارم این شب، امید از بوسه‌ی لب دارم این شب. بیا بخشا دوا بر جسم جانم، زیتن های وطن تب دارم این شب. بیا بخشا دوا بر جسم جانم، زیتن های وطن تب دارم این شب. بیا دل بر بیا گم دارم این شب، امید از بوسه‌ی لب دارم این شب.
مجله بامدادی دوشنبه 1 ایون است، تقدیم از بخش تاجیکی رادیوی آزادی و حالا یک نگاه به سرخط چند مطلبی که در ادامه این ساعتی برنامه تقدیم می شوند. وضع حقوق کودک در تاجیکستان و روسیه، پرداخت به مسئله در روز بین المللی کودکان که امروز 1 ایون تجلیل می شود.
مرگ طلبی در آسیای مرکزی مال خودیست یا از خارج؟ نگاه به این مسئله در پس منظری حمله انتحاریه که هفته پیش در اندیجان ازبکستان انجام شد.
و آمادگی کارگردان امید میرزا شیرین به نواربرداری نخستین فیلم با زبان شغنانی. صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید. امروز 1 ایون روز بین المللی کودکان است. 1 ایون هنوز در سال 1925 در انجمن جهانی وضع کودک در ژنو سوئیسری به حیث روز کودکان مقرر شده بود. اما 1 ایون به صفت روز کودک بیشتر در کشورهای کمونیستی سابق تجلیل می شود. و کشورهای دیگر اصلا روز 20 نوامبر یعنی تاریخ تصویب شدن اعلامیه حقوق کودک و پیمان بین المللی حقوق کودک که روز عمومی کودکان اعلان شده است تجلیل می شود. در هر صورت خواه 1 ایون و خواه 20 نوامبر این روزهای رسمی فقط یک بهانه دیگران برای بار دیگر برگشتن به مسئله وضع حقوق کودک در کشورهای جهان به خصوص در کشورهای فقیر چون تاجیکستان.
بله میرزا، بله معلوم است که تقریبا نصف از 7 میلیون اهالی تاجیکستان را کودکان و نورسان زیر سن بلوغت تشکیل می‌دهند. هزاران نفر از این اطفال از آوان کودکی که آوان چون گل به چمن سرکشیدنی آنهاست، کشیدنی بار عرابه زندگی خانواده‌های خود را بر دوش می‌گیرند. هزاران دیگر از شرایط شایسته زندگی و تعلیم و تربیت محروم با امید یک قوطی لایمو در کوچه و خیابان روز خود را شب و برخی هم همین طور شب خود را نیز در کوچه و خیابان روز میکنند. پیرامون وضع حقوق کودک در تاجیکستان گفتگوی داشتم با جاوید جورایف، کارشناس تاجیک و کارمند سازمان بین‌المللی نجات کودکان.
در مورد وضع حقوق کودکان در تاجیکستان البته یک بهای یک رنگ دادن مشکل است سر این موضوع، ولی گفتم ضرور است که صرف نظر از قبول نمودن عهدنامه های بین المللی، معیار های بین المللی در مورد حقوق کودک و با یک درجه هماهنگ ساختن قانون گذاری ملی به این معیار ها، واقعیت حال وضعیت کودکان البته که بسیار مشکل است. در این جهت مشکلی بسیار تا حال دیده می شود و البته که وضع اقتصادی به وضعیت حقوقی کودکان و این تأثیری کلان دارد و در برابر شدت افتادی مشکلات اقتصادی وضع کودکان عموما بهتر نمیگرد.
در همین زمینه وضع استفاده از کار کودکان یا که مهنت کودکان در تاجیکستان چگونه است؟
موضوع مهم گفته مهنت کودک، صرف نظر از قبول نمودن دو عهدنامه تشکیلات بین المللی مهنت، یکی زیر رقم 182 در مورد شکل های بستری نیون که وزین مهنت کودک و دیگر در عهدنامه در مورد حد سن و سال اقل برای کودکان رو با کار جلب کردن، تاجیکستان هر دو این عهدنامه رو قبول کرده است، ولی مهنت کودک به مقیاس بسیار زیاد در تاجیکستان مورد استفاده نیست بلکه سوء استفاده قرار میگیرد. این بیشتر در کشتگاه‌های پخته در سوهای خوجگی قشلاق دیدن ممکن است. بعضی تحلیل ها نشان میدهند که کودکان سه یکی وقت تعلیمی خود را در صحرا میگذرانند. در بعضی مناطق این نشان دهنده از اون هم بلندتر است. عموما وقتی که ما مهنت کودک میگیم و چون یک حادثه نامطلوب بها میدهیم، و تمام او فعالیت مهنتی رو در نظر دارم که با دوامات کودک و سلامتی کودک، عموما با وضعیت کودک چی معنوی باشد چی جسمانی باشد، تاثیر منفی دارد. خب هر گونه این فعالیت چون یک شکل وزنین مهنت، چون یک عامل نامطلوب، باید از طرف حکومت داران، از طرف جامعه شهروندی، از طرف اون نفرانی که باید حقوق کودک رو تامین نماید بها گردد و چاره ها اندیشیده شود.
در زمینه فرا گرفتن به تعلیم و تدریس و مکتب وضع کودکان در تاجیکستان چگونه است؟
البته دوامات کودک بسیار با صفت تعلیم وابستگی دارد. صفت تعلیم این هم شرایط موافق مکتب، این هم استادانی که دانش موافق دارند و دیگر امیدها می باشند که برای از خود نمودن دانش و ملکه که باید کودک دارا باشد همون چیز مساعد نگرده. من فکر ندارم که این چیزها در تاجیکستان در تمام مکتب ها فراهم است. اگر دوامات در صنف‌های ابتدایی خوب باشد، این چیز در صنف‌های بالایی علاقه یک تمایل بچوی دوامات رو میبینیم و مخصوص این دوامات دختران که فرق دوامات دختران نسبت پسران در بعضی ناحیه‌ها تا 17% میرسد. یعنی در صنف‌های بالایی دختران بیشتر از تعلیم دور میمونند و این نه تنها مناسبتی گوییم که خودی همونها یا اینکه والدین آنهاست، بلکه عموما مقام تعلیم، نقش تعلیم در جامعه، جوابگو نمودن آن به طلبات امروزه و صفت تعلیم نیز میباشد.
و چیزی آخر که میخواستیم پرسیم در مورد کودکای خیابانی است، در این مورد چی میشود گفت؟ آیا ارقام در این رابطه در دست داریم و چی کارای در این زمینه صورت گرفته است؟
کودکان کوچه، آنها بیشتر در شهرهای کلان دیده میشوند. نجوت کودکان سال گذشته در دایره تحقیقات خود معین کرده بود که تقریبا 50% آنها از آیله های مهاجران مهنتی می باشند. عموما این حادثه این یک نشان دهنده وضع اقتصادی و اجتماعی جامعه می باشد. در برابر شدت گرفتن این مشکلی ها تعداد این کودکان در کوچه و کنار شهرهای کلان زیاد می گردد. و سال 2007 خطا نکنم 2008 معین گشته بود که تعداد این کودکان قریب که در 10,000 رسیده است و تقریبا نصف این کودکان در شهر دوشنبه، تقریبا 3,000 در شهر خوجند واقع می باشند. در مورد چوره هایی که نه تنها دولت بلکه تشکیلات های غیر دولتی نیز عملی گردانیدن، باید قید کرد که وزارت مهنت و تشکیلات بین المللی مهنت، تشکیلات نجات کودکان سر یک برنامه، سر یک لویه ها به هم اومدند و در همکاری چاکوت این همکاری ما قرار دادیم که پیش از همه یک سیستم مانیتورینگ، سیستم نظارت مهنت کودک رو برجا گذاریم. در برابر اون ساختارهای احیا کنیم که کودکان برای برقرارگردانی اجتماعی به اون ساختارها روانه گردند. خوب این گونه لویه ها تنها در شهر دوشنبه و در شهر خوجند صورت گرفته استودند. البته این تعداد زیادی کودکان فرا گرفته نمیتواند و چون لایحه های سنجشی میباشند، ولی هیچ نباشد این یک اراده حکومت را نشان میدهد، اراده ما را نشان میدهد و موقع جامعه شهروندی را در هر این مشکلی نیز انعکاس داده استوده است.
یک جهان سپاس صحبت اختصاصی بخش تاجیکی رادیوی آزادی بود با جاوید جورایف، کارشناس سازمانی بین المللی نجات کودکان در دوشنبه. توری می دانیم در پی پوش خوردن اتحاد شوروی میلیون ها نفر از کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز به خاطر پیدا کردن جای کار و معاش مناسب خود را به روسیه زدند و همانو می زنند. ولی اکنون که بحران اقتصادی منجر به شدیدن کاهش یافتن تعداد جای های کاری در بازار روسیه شده است، بسیاری از این مهاجران در فکر بازگشت به وطن شده.
اما یک پیامدی منفی چنین بازگشت گسترده مهاجران قزاق و ازبک و تاجیک و قوم های دیگر از روسیه، شمار زیادی کودکان است که از این مهاجران به دنیا آمده با رفتن پدران در روسیه به اصطلاح زنده یتیم میمانند و به یتیم خانه ها سپرده می شوند. فرزندان زنده یتیم مهاجران در روسیه و روزگاری آنها در یتیم خانه های آن کشور موضوع گزارش است که همکار ما از مسکو پیگیری کرده است.
بعد از آن که نمایندگان حکومت از شرایط طاقت فرسای زندگی اکرم برادر و خواهرش آگاه شدند، پرستاری آنها را به حکومت سپردند. پدر آنها ازبک و مادرشون روس است. ماریا ترنوفسکی رهبر یتیمخانه رقم 19 که اکرم و خواهر و برادرش را در آنجا جایگیر کردند، گفت وقتی که از طفلان خواهش کردند آبازی کنند، آنها پرسیدند که آیا حال تابستان است. آنها فهموندند که در منزلشون تنها هنگام گرم بودن هوای بیرون آبازی میکردند. با گذشت 8 سال اکرم جوان پسر قد بلند و زیبای 16 ساله با یتیمخانه آمده با افتخار به همه مدال طلایی سبقت رسامان مسکو را نمایش داد. ترنوفسکی و دیگر کارمندان خانه کودکان او را با این دستیابی تبریک گفتند. سرنوشت خواهر و برادرش نیز خوب بود. برادر بزرگ اکرم را اویلای آمریکایی پسر خواند کرد و وای حالا در آمریکا موفقانه به سر میبرد. خواهرش در دانشگاه تحصیل میکند. اما نه همیشه سرنوشت کودکان یتیم در نظام یتیمخانه های روسیه چنین به موفق می انجامد، به ویژه اگر این کودکان از آیله های آمیختند. میگوید ماشا کپیلینا، روانشناس خانه کودکان رقم 19، و افزود که طفلانی که پدر و مادرشون از نژاد و ملت های گوناگونند با مشکل های ایلاوگی روبرو می شوند، به ویژه هنگامی که کار به والدین اوگای می رسد.
Они для русских не являются русскими. Для там казахов или узбеков они не являются казахами.
Барой русо онхо рус маҳсуб намешаванд. Барои қазоқ ва узбак онхо на қазоқ ва на узбаканд ва онхо ҳиссиёте пайдо мекунанд ки онхо ҳеч кианд. Ба хотири ки онхо аз дигарон фарқ мекунанд, онхо мавриди ҳамла ва бадбинӣ қарор мегиранд. Онхо аз ҳама гурӯҳи мушкили кӯдаконро ташкил медиҳанд, чунки ёфтани оила барояшон кори саҳл нест.
Потому что им очень трудно найти семью.
کپیلی نعوذت که روشد نجات پرستی در روسیه کاری جو بجا کردن چنین کودکان رو باسه مشکل تر میکند. از پنشوی نجات پرستی افزایش حادثه های حمله به نمایندگان مردم آسیای مرکزی و قفقاز شهادت میدهد. میاری باشندگان یتیم خانه رقم 19 میشنان پسر 11 ساله آرام هست که بعد از محکوم و استرداد شدن پدر آذربایجانیش مادرش او را به حال خود گذاشت. لیونی 5 ساله را در حال به اینجا آوردند که پدر افریقایش و مادر روسش از عهده نگهداری وی نبر آمدند. مشکل بعد از آن عمیق‌تر شد که مهاجران کوری با سبب کم شدن کار در روسیه مجبور شدند به کشورهایشان برگردند. سلیمان شاهزاده از مرکز مسکوگی حقوقی مهاجرت و قانون گفت که شماره پرونده های افزایش یافته است وقتی که مهاجران کوری طفلایشان را ترک میگویند و به وطن برمیگردند. این مشکل قدیمی است، اما در سالهای اخیر آن رایج تر شده است، چون که قبلا مهاجران تنها می آمدند و حالا باشد با تمام اهل هایشان می آیند. آمبودسمن حقوق بشر قرغیزستان تورسونبک اکون با تازگی اظهار داشت که در دوام 3 سال اخیر 60 کودک قرغیزی را در یتیمخانه های روسیه پرتافته رفتند. طبق گزارش ها الکی از 3 دو قسم این کودکان از جانب اهل های دیگر به فرزندی پذیرفته شدند و در اکثر از جانب شهروندان آمریکا. اما کار تنها با کودکان قرغیز تمام نمی شود. گوهر جویرایی و رهبر مرکز مهاجرت و قانون سرنوشت دو طفل تاجیکی را نقل کرد که پدر و مادرشان هنگام بازگشت به وطن آنها را در مسکو موندند. بعد چند وقت خیشان دورشان برای عیادت آنها آمدند، اما آن زمان یک اویله آمریکایی الکی پیشنهاد داده بود که این کودکان را به فرزندی میپذیرد. یتیمخانه انتخاب را به طفلان واگذاشت و آنها آمریکا را برگزیدند. آقای اکون کوشش کرد مقامات بیشکک را راضی کنند که کودکانی را که در یتیمخانه های مسکو باقی مانند به قرغیزستان برگردانند، اما نماینده مرکز مهاجرت و قانون گفت که حکومت های کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز در زمان مشکل های زیاد نمیخواهند به موضوع یتیمان اولویت بدهند، اما نه همه کودکانی که به یتیمخانه ها افتیدند از قسمتشان ناراضی اند. اکرم که سراینده رپ نیز میباشد میگوید که آمدنش به خانه کودکان رقم 19 این بهترین حادثه در حیاتش بوده است.
Здесь дети счастливы, они много чего получают в этой жизни. Опыта, образование хорошее получают.
Дар инчо тифлон хушбахтанд. Онхо дар зиндаги метавонанд ба бисёр чизҳо ноил гарданд. Таҷриба, таҳсили хуб дар инчо равоншиноси кӯдакон кор мекунад. Инчо ҷои беҳтарин. Ман хурсандам ки ниҳоят ба инчо расидам. Ман бо ин ятимхона мефахрам. Агар ман ягон вақт машҳур шавам, ман хоҳам гуфт ки ман аз ятимхонаи рақами 19 ам. Ин манзили ман аст. متاسفانه نه همه یتیمخانه های روسیه به طور کافی سرمایه گذاری می شوند. شماره خیلی کمی کودکانی که حیاتشان را در چنین خانه ها سپری کردند می توانند با موفقیت به زندگی جامعه عادی وارد شوند. آمار حاکی از آن است که از 10 چنین طفل یک تاش به خودکشی دست می زند. لطیفی لطیفی، رادیو آزادی.
رادیو آزادی در تلویزیونی شما
از مهوره هادبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت.
ادامه مجله بامدادی. تقریبا هر روز از این یا آن گوشه جهان خبری حداقل یک حمله انتحاری یا مرگ طلبانه به گوش میرسد. در به اصطلاح سبقت حملات انتحاری در سالهای اخیر عراق و پاکستان و افغانستان پیش صفند. اما حمله مرگ طلبانه روز 26 می در شهر اندیجان ازبکستان نگرانی های را پیرامون احتمال اکنون با آسیای مرکزی نیز صادر شدن این اصول حمله به بار آورده.
و آن هم در حالی که در گذشته کاربرد حمله های مرگ طلبانه در این منطقه تقریبا مشاهده نشده است. حتی در طول 5 سال جنگ شهروندی که از سال 1992 تا 1997 تاجیکستان را غرق خون کرده بود، حمله انتحاری همچون شیوه جنگ از کجا برخواسته است و آیا تا کجا احتمال از این به بعد به آسیای مرکزی نیز گسترش کردن این شیوه واقعی است؟ موضوع را همکار ما طاهری سفر پیگیری کرده است.
مقامات ازبکستان پس از تمام حمله هایی که در این کشور اتفاق افتادند، انگشت اتهام را به سوی کشورهای خارجی کردند که گویا حمله های مرگ طلبانه و تروریستی در قلمروی آنها طرح‌ریزی شده است. اسلام کریموف رئیس جمهوری ازبکستان هنوز در حمله های بهار سال 2004 در شهر تاشکند به عاملان خارجی نفرین خواند که به گفته وی این حمله های تروریستی را طرح‌ریزی کردند. حمله اخیر مرگ طلبانه در اندیجان را که به گفته دادستانی ازبکستان باعث هلاکت یک کارمند میلیسه شد، یک مامور امنیتی این کشور عمل دستی حرکت اسلامی ازبکستان خواند که این سازمان به فهرست سازمان‌های تروریستی وارد شده است. اما یک عضو سابق این سازمان تندرو اسلامی به بخش ازبکی رادیو آزادی گفت که این ادعا اساس ندارد.
حرکت اسلامی ازبکستان امروز تقریبا وجود ندارد. آنها پراکنده شده اند. این تهمت نوبتی حکومت ازبکستان است که هدف از آن تعقیب دیگری مسلمانان کشور می باشد.
با گفته مظفر عالیموف، مدیر مرکز پژوهشی شرق در تاجیکستان، درست است که در کشورهای آسیای مرکزی افرادگرایی اسلامی افزوده است، اما حمله های مرگ طلبانه اصول نیست که برای نشان دادن اعتراضشان مردم در این منطقه از آن کار بگیرند.
و فرهنگ منطقه ما اینقدر نزدیک نیست و این شکل اعتراض مردم که در اینجا بسیار معمول باشد و به طبیعت خاص مردم ازبک و تاجیک و اومان فرهانگی ها به اون درجه چی نیست که معمول باشد که به همین شکل توجه بیشتر جلب کرده شود.
حمله های مرگ طلبانه که خاص گروه های تروریستی و تندرو در خاور میانه است، تا چند سال پیش حتی در افغانستان 10 ساله ها باز گرفتاری مناقشه و نزاع مشاهده نشده بود. بعد سال 2001 و سقوط گروه طالبان که میزبان القاعده بود، این اصول وحشتناک حمله را به افغانستان به اصطلاح ایمپورت کردند. در این کشور سال 2001 تنها یک حمله مرگ طلبانه صورت گرفت، اما در سال 2006 حدود 140 حمله مرگ طلبانه ثبت شد که نه تنها افغانستان بلکه تمام جامعه جهانی را نگران کرد. خدا را شکر میگوید آدینا محمد اشوروف، رئیس شورای علمای اسلامی شهرک غرم، که تاجیکستان با وجود 5 سال جنگ خرابیاور داخلی بار هم شاهد حمله مرگ طلبانه نشد. واقعا تا این 5 سال مخایمت های داخلی در تاجیکستان کسی شاهد آن نشده بود که حتی گروه مخالف مذهبی نفری را با مواد منفجره پیچانده و سپس دستور داده باشد که خود را و ده ها تن دیگر را بکشد. اگرچه بر اثر بلا و فلاکت های جنگ صدها نفر خود را در تاجیکستان کشتند و هنوز هم با سبب های خانوادگی و اجتماعی سالانه صدها نفر در کشور به جان خیش قصد می کنند. به گفته آدینه محمد اشوروف، حمله مرگ طلبانه برای فرهنگ مذهبی مردم تاجیکستان بیگانه است.
حمله مرگ طلبانه یک اصول بیگانه مبارزه و جنگ که اکنون در آسیای مرکزی نیز ظهور کرده است. شنونده عزیز، در ادامه این ساعت مجله بامدادی ما همچنین گزارش های داریم پیرامون اثرات بارشات به بعضی جاده ها در نواحی نوراباد و طویل‌دره وادی رش، برنامه بنیاد 20 نیروگاه کوچک در ناحیه کوهستان مسجد، حسن قپی وبسایت های رسمی در تاجیکستان و آمادگی کارگردان امید میرزاشیرین با نوربرداری نخستین فیلم با زبان شغنانی. اما این همه بعد از تقدیم یک ترانه دیگر. صدای ما رو از رادیوی آزادی میشنوید و در ادامه مجله بامدادی برمیگردیم به تاجیکستان. بارشات شدید هفته گذشته حرکت نقلیات و روای مسافران رو در راه نوراباد طویلدره بدخشان به مشکلات سخت روبرو کرده است. پلی ماشین گذاری که در منطقه حوض کبودی طویلدره بنا شده بود اخیرا فرو رفت و این باعث جمع شدن تعداد زیادی وسایل نقلیه و مسافران در این موضع شده است. جزئیات بیشتری موضوع در گزارشی همکاری ما در منطقه محمود شادی.
همروز در موضع حوض کبودی ناحیه طویلدره ده ها ماشین مدت زیاد در بند راه میمانند. این هم در حال است که پل ماشین گذاری که در دو سال پیش در این موضع بنیاد گشته بود ماه قبل به چکری سر و زیر گشته است و عین زمان رفت و آمد نقلیاتی در این قطعه از میانی رودخانه کوهی با دشواری صورت میگیرد که با اندک بارشات حرکت را غیر امکان میسازد. و ضمن سفر اخیر خود به این منطقه امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با نظرداشت وضع بعدی راهها دستور داده بود جهت ترمیم و تجدید راه لب جر میاندو سال 2008 یک میلیون سومانی و سال 2009 یک میلیون سومانی تخصیص داده شود. گفته شد فعلا با این مبلغ مؤسسه راهسازی ناحیه نوراباد در ترمیم و تجدید راهها سهم میگیرد، اما ساکنان طویلدره میگویند بهتر میبود با نیست این مبالغ برای مؤسسه راهسازی ناحیه طویلدره تکنیکا خریداری میشد. نظیر یک ساکن ناحیه طویلدره در این رابطه گفت:
خوب تمام یاره عمل خمشه هر سال بیروی مورد یک تحصیل کرده میدیم تمام هیده نمیشیم که همه چرا بالی مبلغ جیدو کرده همه تمامی ارخیتون هم تکنیک همیلات ناحیه طویلدره هم میسپونیم مشکل نمیشیم بخواب پر از درو همه کروسون میگیریم به یکون چیزون بسرده بخواب.
بسیاری از ساکنان طویلدره میگویند همین مشکل را هستی مردم محصولات خود را به بازارهای پایتخت و دیگر شهرهای کشور برآورده نمی توانند و همه ساله ده ها تن میوه‌جات تلف می شود. مرتضی یک ساکن موضع سرخد این ناحیه می گوید از وضع بد راهها او نتوانسته است 5 تن کارتوشکای تخمی را به سادگاهش انتقال بدهد، زیرا می گوید وضع راههای محلی در مقایسه با شاهراه به مراتب بدتر است.
تشکم باید نیومدن این راه های نمایرون شدنگن از حساب من راه هم منامتنیم و من میتونم کچکم رو باید
اما مسئولین اداره راهسازی طویلدره میگویند مشکل رقم یک آنها نبود تراکتور و بولدوزرهای راهروبی، زیرا چند تراکتوری از شوروی به میراث مانده تعمیر طلب و کارنوشایان گشتند. این هم در حالی است که شاهراه مذکور دارای اهمیت بین المللی بوده، ایام گرما صادرات و واردات محصولات به کشور همسایه چین بیشتر از همین راه صورت میگیرد. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
و حالا از وادی زرافشان. دفتری برنامه رشدی سازمان ملل متحد در این وادی بنیاد 20 نیروگاه کوچک را در 20 روستای کوهستانی مسچاه در نظر گرفته است. تأمین مالی این برنامه را اداره رشدی بین المللی بریتانیا بر عهده دارد. همکاری ما در وادی زرافشان شاهین رفشان در این زمینه گزارش می‌دهد.
کیروس حمیدوف، منیجر برنامه رشد سازمان ملل متحد در وادی زرافشان، ضمن صحبت با رادیو آزادی گفت برنامه طبق یک لایحه ویژه در 20 روستای جماعت لنگری ناحیه کوهستان مسچاه در اساس پیشنهاد ساکنان جماعت شروع شده است. و افزود این نیروگاه های کوچک در جای نیروگاه های سابقه خراب شده و یا اقتدارشان نهایت ضعیف بنیاد و از نو سازی می شوند. با تایید همین منبع با پوره فعال شدن نیروگاه های آبی کوچک در 20 دهات کوهستان مچا بیش از 500 خانواده با برق دائمی رایگان تأمین خواهند شد. نعمت‌الله نظروف، سرور مرکزی دستگیری جماعت ایوانتاجیک ناحیه کوهستان مچا، از بنیاد نیروگاه های کوچک آبی در دهات ناحیه اظهار قناعتمندی نموده گفت قسم زیادی ساکنان دهات کوهستان مچا اکثری وقت چی تابستان و چی زمستان بنابر نبودن برق دائمی در اذیت بودند. وی افزود بنیاد چنین نیروگاه های کوچک برقی امکان میدهد که مردم کوهستان پوره با برق تامین شوند.
در حدود جماعت هایی که ایوان توجیکی نوعی کوهستان مسچان هم حاضر همین گزهای خورد از طرف جامعه بنیاد افساده هم که این برای آینده برای نیکو احوالی مردم کمکی زیاده میشه. طرف همین برنامه پراوان بسیار بسیار دهها با از جهت همین چیزهایی که دسترس کردن منم این گنراتور تجهیزات های همین چیز بسیار یک کمک نقش شده استفاده است.
با قول فیروز حمیدوف منیجر برنامه سازمان ملل متحد در وادی زرافشان، برقرار سازی و بنیاد چنین نیروگاه های آبی برقی کوچک طبق لایحه نه تنها در دهات کوهستان مسجد بلکه در بیش از 30 روستای ناحیه عینی و پنجکن نیز در نظر داشته شده است و بعد انجام مانیتورینگ های متخصصان بنیاد این نیروگاه ها در دهات دوردست این نواحی نیز شروع خواهد شد. شاهین روشن، رادیو آزادی، پنجکن.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
تاجیک سنجاب بگ عرفی اریل نقطه ارگ عنوان ایمیل الکترونی بخش تاجیکی رادیوی آزادی و اما در ادامه مجله بامدادی دوشنبه یکم ایون ادامه گزارش ها از تاجیکستان. سالهای اخیر اکثر نهادهای دولتی تاجیکستان وبسایت یا سامانه های اینترنتی خود را باز کردند و اما دریافت اطلاع فوری و مهم از همه از این سامانه های رسمی تا کجا امکان پذیر است و این رسانه های اینترنتی آیا تا کجا توانی به طور شایسته معرفی کردن اداره های دولتی تاجیکستان را در شبکه بیکناره اینترنت دارند؟ برای پیدا کردن پاسخ به این سوال همکاری ما در دوشنبه زرنگز نوروزشاه وبسایت های نهادهای رسمی تاجیکستان را به استیلاح ورق زد و پیرامون محتوای آنها با کارشناسان از پای صحبت نشست و برداشتهایش از این تحقیقات را در این گزارش برای ما و شما خلاصه می کند.
با یک سیر در صفحه های رسمی اینترنتی مؤسسه های دولتی و احزاب کشور نخست وارد سامانه حزب حاکم خلق دموکراتی تاجیکستان می شوم. آخرین خبری روی این صفحه از تاریخ 12 فوریه سال 2007 است که از سفر رسمی رئیس جمهور تاجیکستان به جمهوری عربی سوریه اطلاع می دهد. راجع به خود حزب از این صفحه مواد دریافت نمی شود چون دیگر بخش ها همه خالی و اکثریت به حال در حال آماده سازی هستند، ولی در سامانه رسمی پارلمان تاجیکستان پارلمان تیجی آخرین خبر نسبتاً تازه تر است. آن هم 15 روز قبل یعنی 13 می سال روان نشر شده است. هرچند در این مدت خبرها راجع به مجلس نمایندگان کم نبودند. محمد عطا سلطانوف سخنگوی پارلمان کشور میگوید
سایت پارلمان کسبی در مدت نچند و کوتاه توانسته است در برابر دیگر سایت های با نفوذترین پارلمان های اروپایی و آسیایی مقام خود را یافته باشد. بله، یادآور می شویم که در سایت آنهایی که کار میکنند امروز با پرابلم های گوناگون و خورده اشتادن. پروگرامیست ها میگویند نمی رسد. در سایت ما همچنین مشکلات به نظر می رسد. برای آنکه وی را از بیرون جلب کنیم به این کارها مبلغی زیاد لازم است.
ولی شرالی نجمی دینف نماینده تشکیلات منطقه‌ای سیسکو در تاجیکستان میگوید امروز شماری شرکت های خصوصی که می توانند با پیشنهاد خدمت رسانی های خود برای فعال و موثر کردن سامانه های اینترنتی مساعدت کنند خیلی زیادند، اما به قول او حق و زحمت مقامات دولتی این متخصصان را قانع نمی سازد.
و البته وقتی که جوان تکنولوژی نو را می آموزد و اون می تواند با معاش خیلی بلندتر با شرکت های خصوصی دعوت کرده شود.
در همین حال شرالی نجمی دینف سامانه رسمی اینترنتی وزارت کارهای خارجه میت تی جی و وزارت عدلیه و چند بانک را همچون نمونه صحیفه های موفق اینترنتی میان مؤسسه های دولتی نام برد. ولی اسامیدین عطایف سرور اتحادیه دسترس کنندگان اینترنت میگوید اکثر سامانه های رسمی مؤسسه های دولتی تاجیکستان بیشتر با پیشنهاد آمار و یک معلومات عمومی درباره کار خود اکتفا میکنند، ولی ساکنان و کارافتادگان این اداره ها نمی توانند طریق سامانه ها مواد و معلومات ضروری خود را دسترس کنند.
مثالی درخواست نمودن رقم فردی اندو سپرنده اینه نه. برای دریافت چنین رقم فردی هر یک شهروند باید که بی واسطه رود به اداره اندوز. همه همین میتونن توسط سامانه های کمیته اندوز دسترس باشد و شهروندان میتونن پیش از رفتن به اداره به مؤسسه علاقه اسناد ضروری و حجت های ضروری را تیار نموده بعد رفتن.
اسامیدین عطایف یک عاملی کم فعال بودن اکثر صحیفه های رسمی اینترنتی نهادهای دولتی را در بی‌توجهی و ناآگاهی مسئولین این ساختارها از امکانات وسیع اینترنت و سایت ها می داند. این هم در حال است که خلوتشای محمود روزنامه‌نگار تاجر میگوید در زمان تکنولوژی‌های معاصر و در شرایط محاربه‌های اینترنتی ضرور است تو هر یک مؤسسه و نهادهای اداری کشور سامانه‌های اینترنتی خود را هم یکی از سمت‌های اصلی فعالیتشان قرار داده با استفاده برندگان و کارافتادگان امکان فراهم آورند تا حد اقل طریق این صفحه‌ها توانند با وزیران و رئیسان این ساختارها نزدیک شده و به پرسش‌های خود پاسخ بگیرند.
زیرا
هر لحظه و هر ساعت با وزیر با رئیس کمیته صحبت کردن خیلی دشوار است و هم از عقل بیرون است. اون نمیتوان راحت از سامانه اینترنتی هر یک این کارخانه این مقامات پیدا کرد، اگر که مسئولین این طرح‌ها کمی کوشش کنند و مسئولیت احساس کنند.
با این همه طبق نشاندادهای مرکز و سازمانهای مختلف بیشتر از 10% اهالی تاجیکستان به اینترنت دسترسی دارند و در این طور جهانی امروز شماری سامانه ها با زبان تاجیکی نزدیک به 1,500 بوده است.
حسم قبحی وبسایت های رسمی اداره های دولتی تاجیکستان و در دقیقه های پایانی این ساعت مجله بامدادی یک گزارش فرهنگی از بدخشان، در اینجا برای نخستین بار با زبان های محلی یک فیلم نیم بدیوی نیم مستند روی نوار میود. به این فیلم شرطن مشکل کشا نام گذاشتند و کارگردانش امیدی میرزا شیرین میخواهد توسط یک داستان عشق پاک انسانی تاریخ و فرهنگ و عرف و عادت مردم بدخشان را برای بیننده بازگو کند. جزئیات بیشتر در گزارش خبرنگاری ما میرزا جلال شاه جمال از شهر خورخ.
در خورخ به دنبال پایان آزمون هنرپیشگان فیلم مشکل کشا معین گردیدند. با گفته کارگردان امید میرزا شیرینوف، این فیلم اوجتی بدین نخستین چنین یک کوشش تهیه فیلم به زبان های مردم محل می باشد. در این فیلم کارگردان هدف گذاشت است که توسط عشق پاک بیولوژی انسانی تاریخ و فرهنگ و عرف و عادت مردم محل را به بینندگان بازگو کند. نواربرداری فیلم ماه آوگوست شروع شده، منظره اوی برتنگ، غند و روش قلعه سه محل بدخشان را انعکاس می کند. در تهیه فیلم بغیر از قهرمان های اساسی حدود 100 نفر بازیگران جلب می شوند. با فکر کارگردان این فیلم با گویش زبان های شغنانی و روشانی تهیه شده، برای پراتر ظاهر شدن خصلت قهرمان ها و گوناگون رنگی فرهنگی و حفظ زبان های مردم محل که اصولخانه زنده زبان های قدیمه ایرانی نام گرفتند کمک می کنند. تهیه فیلم بدیهی به زبان های مردم محل چند سال قبل در تلویزیون بدخشان با کوشش ژورنالیست و کارگردان فیض میرسند صورت گرفته از جانب مخلصان گرم استقبال شد. اما این فیلم آن وقت با یک کامره تلویزیونی نواربرداری شده، بازیگران نقش و کارمندان رادیو و تلویزیونی بدخشان بودند. امید میرزا شیرینوف میگوید که در صورت موفق شدن فیلم مشکل کشا آن لایحه را ادامه داده به زبان های دیگر پامیری فیلم های بدیهی تهیه میکنند. تهیه فیلم مشکل کشا به طور خصوصی از جانب یک شهروند تاجیکستان که خود را مخلص طبیعت و فرهنگ باستانی مردم منطقه می شمارد مبلغ گذاری می شود. میرزا جلال شاه جمال، رادیو آزادی، خورخ.
آمادگی ها به نوار برداری نخستین فیلم با زبان شغنانی در بدخشان. شنونده عزیز، و اینجا می رسیم به پایان ساعت اول مجله بامدادی دوشنبه 1 ایون.
گفتارهای ما را بعد از یک ترانه نشر تازه خبرها و مجله های برگ سبز و صدای هموطن ادامه خواهند داد. در موج های رادیوی آزادی با ما بمانید. I'm